بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به اللهم فصل على محمد وآل محمد وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمني فيه وأعني عليه بأفضل عونك ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك عليهم السلام وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك مطالب مدرسه نجف در رابطه با این که اکل از حدی و ذبیحه بر صاحب الحدی واجب است به حکم ظهور آیات قرآن بررسی شد. عرض ما این است که به نظر ما از راه تجمیع القرائن امر فکلوا منها در آیات قرآن ظهورش در وجوب تمام نیست. ما سه مطلب رو با مدرسه نجف اینجا داریم. مطلب اول این که ایشون فرمودند امر عقیب توهم حذر نیست، به خاطر این که این منع رو در زمان جاهلیت که کفار قریش از ذبیحه‌شون نمی خوردند زمخشری نقل کرده و خیلی اعتبار نداره. عرض ما این است که تجمیع القرائن ما رو به این مطلب زمخشری میرسانه. مراجعه کنید تفسیر جامع البیان طبری جلد 18 صفحه 635 با سند خودش از ابراهیم نخعی که از تابعین و معاصر آقا امام سجاد علیه السلام بوده نقل میکنه که المشرکون کانوا لا یأکلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. که ابراهیم نخعی هم همین گزارش رو تأیید میکنه که مشرکین از ذبیحه هاشون نمیخوردند ولی مسلمین مجازند. همین معنا رو مفسر بزرگ شیعه که معاصر با زمخشری است، ابوالفتوح رازی، در تفسیر گرانسنگ خودش آورده است که این تفسیر به زبان فارسی است. ایشون میگوید و این برای آن گفت فکلوا منها، که در جاهلیت چون چیزی بکشتندی برای هدیه خانه از آن نخوردندی. مشرکین وقتی برای هدیه برای خانه خدا چیزی میکشتند خودشون از اون نمیخوردند. این محقق و مفسر و کلامی بزرگ شیعه ولو در مواردی در تفسیرش اسم زمخشری رو می آورد، بعضی اشعار او رو نقل می کنه، لیکن ایشون تحت تأثیر زمخشری نیست در مطالب تفسیریش و از کشاف چیزی نقل نمی کنه. و یعید ذالک روایتی که در دعائم الاسلام و در جعفریات از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که آیه در مقام بیان اباحه است و نه وجوب، جلد دوم دعائم الاسلام صفحه 185، عن علی علیه السلام قال اربع تعلیم من الله لیس بواجبات، چهار تعلیم و دستور از خداوند در قرآن که اینا واجب نیست، تا اینکه اینجا میرسه فکلوا منها و قوله تعالی فکلوا منها فمن شاء اکل من اضحیته و من شاء لم یأکل. این برای ترخیص واجب نیست. همین روایت رو در جعفریات به اسنادی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، اربع تعلیم من الله لیس بواجبات، به اینجا میرسه و اذا حللتم فاصطادوا، یکی از این چهار تا این آیه کریمه است، اگر محل شدید صید کنید، فاذا احل فمن شاء اصطاد و من شاء ترک، امر برای اباحه، برای ترخیص در مقام توهم حذر بوده. و قوله تعالی فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها فاذا ذبح او نحر فمن شاء اكل من اضحيته ومن شاء لم ياكل. پس ببینید این قرائن رو که کنار هم جمع می کنیم با فتوای مشهور به عدم وجوب اکل صاحب الحدی از ذبیحه خودش ظهور صیغه امر در وجوب تمام نیست، مخصوصا با عنایت به این نکته که مسلمان ها می دانستند این ذبیحه رو باید لله ذبح کنند. خب اون چه که انسان از اموالش برای خدا میده، طبیعت الحال دیگه خودش حق نداره از اونا استفاده کنه، لذا این توهم برای مسلمون ها ممکنه ایجاد می شده. حالا که این ذبیحه لله است دیگه ما نباید چیزی ازش بخوریم. آیه در مقام توهم حضر میگه فکلوا منها، میتونید ازش استفاده کنید. و تأیید این مطلب صحیحه عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام در باب چهلم از ابواب ذبح حدیث چهارم، قال سألته عن الهدی ما یؤکل منه، میگه از امام سوال کردم کدوم هدی خورده میشه. این تصور بوده که بعضی از هدیا قابل خوردن نیست. قال کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه، هر هدی که از نقصان حج یعنی جز کفارات حق نداری بخوری، و کل هدی من تمام الحج فکل منه، هر هدی که از تمام حج ازش میتونی بخوری. پس این روایت میگه از یک هدی نخور، از یک هدی بخور. خب این روشنه که اینم دال بر جواز و اباحه خواهد بود. لذا در نکته اول به مدرسه نجف عرض میکنیم با ذمیمه کردن این قرائن ظهوری در صیغه امر بر دلالتش بر وجوب باقی نمیماند. مطلب دوم، روایاتی رو که بله مطلب دوم دقت کنید، مدرسه نجف فرمودند که افروز اثبات بشه در زمان جاهلیت مردم از ذبیحه نمی خوردند. خب اوامر جاهلی همش با آمدن اسلام نسخ شده بود، دیگه احدی از مسلمونا توهم نمی کرد که به خاطر منع در زمان شرک و کفر ما هم الان ممنوع باشیم. امر جاهلی، حکم جاهلی صلاحیت برای توهم حذر بعد الاسلام نخواهد داشت. عرض میکنیم این مطلب مدرسه نجف هم قابل قبول نیست. اولا حج که سابقه اش از ادیان ابراهیمی بوده، بسیار هم مردم مقید به حج بودند و تحریفاتی در احکام حج توسط مشرکین ایجاد شده بود، ما میبینیم توجه به نفی این تحریفات در آیات و روایات حج وجود داره. معلوم میشه داعی توجه مردم به اون احکام بوده است. ما قبلا خوندیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، روایت معتبر میگفت کفار قریش به عرفات نمی آمدند، می رفتن مشعر، می گفتن ما خارج حرم نمی آیم. بهشون دستور داده شد که این کار باید رها بشه. خطاب به مسلمان هاست، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، مسلمان ها شما با کفار قریش همراه نشوید، برید عرفات، از اونجایی که سایر مردم از اونجا وقوف میکنن و از اونجا افاضه میکنن. یا در برخی از روایات داریم کفار قریش با سرعت از منا، با سرعت از مشعر به طرف منا میرفتند، پیامبر اکرم با وقار و طمأنینه حرکت میکرد تا در تقابل با اون حکم کفار قرار بگیره. لذا هیچ مستبعد نیست که اون احکام راسخه در ذهن مردم از زمان شرک سبب بشود برای این که توهم کنن حظر و منعی رو، و آیه کریمه قرآن در مقام رفع این توهم براید و بفرماید فکلوا منها، یعنی جایز و مجازید از ذبیحتون استفاده کنید. نکته سوم، روایاتی رو که مرحوم آقای خویی به این روایاتم استدلال کردند که پیامبر دستور دادند از هر قربانی یک قطعه جدا کنند، همه رو در یک دیگی ریختند، پختند، پیغمبر از اون دیگ، از غذای اون دیگ میل کردند و فرمودند قد اکلنا منها جمیعا. خب اینم فعل النبی است، پیغمبر این کار رو کردند. آیا واجب بوده حتما این کار رو انجام بدن؟ یا راجح بوده، یا اصلا برای دفع توهم بوده؟ اگه پیغمبر از ذبیحشون نمیخوردن، این برداشت در بین مسلمان ها میشد که ببینید پیغمبرم حکم سابقو داره رعایت میکنه، از ذبیحش چیزی نمیخوره، لذا پیغمبر از این ذبیحه استفاده کنن تا اینکه بفرماین اون حکم در زمان مشرکین الان وجود نداره، مسلمان میتونه از ذبیحش استفاده کنه. نتیجه این که به نظر ما آیات و روایات ظهور در وجوب اکل صاحب الهدی از ذبیحش نداره، بلکه صرفاً دلالت میکنه بر این که صاحب الهدی مجاز است از ذبیحه خودش استفاده کنه. اینجا به مدرسه نجف این مطلب رو عرض میکنیم که ایشون بعد از این که ظهور آیات و روایات رو در وجوب قبول کرده اند، میفرمایند چون مشهور اصحاب فتوا به وجوب ندادند، ما میگیم احوت وجوبی لزوم اکل فتوا نمیدیم. خب به مدرسه نجف عرض میکنیم شما نه اعراض مشهور رو کافر میدونید و نه عمل مشهور رو جابر میدونید، بسیاری از موارد بر خلاف مشهور شما فتوا میدید. اینجا چطور شده که نگاه مشهور مانع شده از این که شما به اون چه ظاهر آیات و روایات میدانید فتوا بدید؟ خب این مطلب اول تا اینجا از مطالب مربوط به این نکته که آیا اکل صاحب هدی از هدی خودش لازم است یا لازم نیست. چون این مبحث در ماه مبارک رمضان پخش میشه، اجازه بدید چند دقیقه ای رو ما اختصاص بدیم به مباحث این ماه و نکاتی رو در این رابطه خدمت دوستان عرض کنیم، اجابتاً لخواسته برخی از دوستان که تلفنی اصرار می کردند گاهی نکاتی مطرح بشود. خب ماه مبارک رمضان ویژه ترین ایام در بین ایام سال شمرده می شود. گاهی عرض کردم ما خودمون که نمی توانیم جایگاه این ماه رو درک کنیم که امام سجاد در دعای گران سنگ ورود به ماه رمضان می فرماید اللهم و الهمنا فضله و اجلال حرمته، خدایا تو به ما الهام کن فضیلت ماه مبارک رمضان را و این که ما به خوبی بتونیم حرمت ماه رمضان رو پاس داریم، ماهی که به تعبیر پیامبر همه فیوزات نازله از آسمان که در طی سال هر کدام به مناسبت در زمانی خاص وقتی خاص بر بشر نازل میشه، همه اون فیوزات مجتمعا در ماه مبارک رمضان نازل میشه. اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. خب چهار محور نسبت به ماه رمضان میشه بحث کرد، بنده عناوینش عرض میکنم بعد نکات کوتاهی حاشیه‌ای اشاره میکنم. ماه مهمانی خداست، اهمیت این مهمانی چیست، آمادگی ورود برای این مهمانی چگونه است، آداب این مهمانی چگونه است و بهترین شبهای این مهمانی کدام شبه هاست. خب اینها نه فرصته که پیگیری بشه و عرائضی عرض بشه. چند تا نکته حاشیه‌ای میخوام اینجا عرض بکنم. نکته اول شاید اختصاص به ماه رمضان نداره، در این وضعیتی که این ویروس برای مردم از نظر زندگانی اجتماعی ایجاد کرده است و در خانواده ها مردم زن و مرد و اولاد در اغلب ساعات در کنار یکدیگر هستند، اهمیت دستورات اخلاقی اسلام به وضوح روشن میشه. اهمیت سعه صدر، اهمیت صبر، اهمیت شکر، اهمیت حلم، اهمیت حسن خلق، نگاه به مثبتات زندگی، نگاه به نکات قوت یک دیگر، شکر نعمتهایی که خداوند به انسان عنایت کرده است. زندگی سالم، همسر سالم، اولاد سالم، زندگی بدون دغدغه، نگاه به این مثبتات و شکر نعمت باعث می شود انسان بردباریش بیشتر بشه، با سوء ظن به یکدیگر نگاه نکنه، جهات منفی رو بزرگ نکنه و زبان رو به بدگویی و آسیب باز نکنه. انسان باید توجه داشته باشه که اللسانو ترجمان الجنان، به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام، اللسانو میزان الانسان، اللسانو ترجمان العقل، زبان حکایتگر عقل و ظرفیت عقلی و اندیشه انسان است. لذا حتما در این تعایش اجتماعی و خانوادگی توجه به این دستورات اسلام که سعه صدر و حلم و حسن خلق و شکر و امثال این هاست توجه داشته باش. خب نکاتی رو نسبت به ماه رمضان عرض میکنم که شاید تکراری باشه ولی توجه سریعش مطلوبه. قرائت، توجه، تدبر در اطراف قرآن. دوستان طلبه، به جد عرض میکنم اگر ادعا کنیم که ما ظالم نسبت به قرآن هستیم، ادعای گزاف یا بیهودهی نیست. وظائفمون رو در مقابل قرآن ما چگونه انجام میدی؟ ان هذا القرآن مأدبة الله تعالى واعلم ان درجات الجنة على عدد آیات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة فلا يكون في الجنة. توجه کنید به این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به فرزندشون محمد حنفیه، فلا یکون فی الجنت بعد النبیین و صدیقین ارفع درجتا من. بعد از نبیین و صدیقین ما درجه بالاتر از درجه قاری قرآن نداریم. البته با شرایط خودش، قرائت به همراه فهم و تدبر و عمل. اعز ماه رمضان رو ذریعه، وسیله قرار بدیم برای آشنایی بیشتر خودمون با این ثقل اکبر الهی که قرآن مجید باش. نکته دوم، توجه به احادیث اهل بیت، مطالعه کتب حدیثی و حفظ احادیث و توجه به احادیث. سلف صالح ما کتب عمالی داشتن، عمالی شیخ مفید، عمالی شیخ طوسی. عمالی ها قرائت احادیث بوده که استاد به شاگرد املا می کرده یا شاگرد پیش استاد حدیث می خوانده است. فخر المحققین ولد علامه می گوید دو بار کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو خدمت علامه، مرحوم علامه برای ما میخواند. دو مرتبه علامه هلی کتاب تهذیب شیخ طوسی که یک کتاب حدیثی است برای فرزندش فخر المحققین می خواند. همین گذشتگان نزدیک در حوزه های ما چگونه بودند؟ سید محمد فرزان که خود ادیبی از خطه جنوب خراسان بود، با فراز و نشیب‌های فکری که داشت، وقتی رئیس فرهنگ بود به مدرسه معصومیه بیرجند رفت. طلاب جوان جمع بودند، خطاب به طلاب کرد، گو هر کس مقداری از نهج البلاغه را از حفظ کند، من یک دوره بهارالانوار بهش جایزه میدم. گفتن چقدر؟ گفت حالا یه مقداری، حالا نصف نهج البلاغه را هر کی از حفظ کنه، من یک دوره بهارالانوار بهش جایزه میدم. یک نوجوانی در بین این طلبه ها از وسط جمعیت بلند شد، گفت آقا اگر کسی تمام نهج البلاغه را از حفظ داشته باشه بهش چی میدی؟ گفت این نوجوان کیه؟ گفتن شیخ محمد ابراهیم آیتی است، هنوز به سن 18 سالگی نرسیده، طلبه مدرسه شاید متول اون حدود میخواند، نهج البلاغه رو از حفظ داره. مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی در شرح حالش نوشتن عنوان ابواب وسائل رو میگفتن، او شروع میکرد روایات اون باب رو از حفظ یکی پس از دیگری میخواند. امروز ما چقدر کتب حدیث رو مطالعه میکنیم؟ اگر این فرصت به ما اجازه بده تو ماه رمضان شروع کنیم کتاب العشره وسائل الشیعه رو برداریم، احادیث کتاب العشره رو مرور کنیم، بخوانیم، این یک سرآغازی باشد برای آشنایی بیشترمون با احادیث. امام امت در کتاب البیعشون به مناسبت در حاشیه مطلبی می‌فرمایند و مع الاسف الشدید فاتنا قراءه کتب الاحاديث على المشايخ و قراءتهم علينا بعد توسعه الفقه و اصوله به هذه التوسعه. می‌فرمایند بعد از اینکه فقه و اصول اینقدر توسعه پیدا کرده، با تأسف شدید قرائت کتب احادیث توسط اساتید و قرائت شاگردان کتب احادیث رو در نزد اساتید مع الاسف فوت شده و از بین ما رفته است. لذا باز اگر این فرصت و ماه رمضان رو برای غور و مطالعه بیشتر احادیث برای خودمون قرار بدیم، فرصت مناسبی هست. سومین مطلب که باز تذکرش نمیدونم چقدر، چون خودم توفیق عمل معلوم نیست داشته باشم چقدر این تذکر مؤثر باشه، دوستان ماه رمضان قرائت ادعیه اهل بیت، توجه به قرائت دعاها در شب، تهجد در شب، اینها از مطالبی است که از ماه رمضان میشه شروع بهتری برای این مسئله داشت. اگر طالب مقام محمودیم و من اللیل فتهجد به نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، به هر چه انسان میخواد برسه از برکات دنیوی و اخروی، همه این برکات در تهجد در لیل و از تهجد در لیل باید جستجو بشه. اقبال لاهوری که گاهی گفتم هر روز عمرش رو دوازده سال در آکسفورد دانشجو و استاد بود، هر روز یک جزء قرآن میخوند، با گریه و با تهجد. شعر جالبی داره: تا که خیش از گریه های نیمه شب سیراب دار، که از درون او شعاع آفتاب آید برون، گر به روی تو حریم خیش را در بسته‌اند، سر به سنگ آسمان زن، لعل ناب آید برون. آخرین تذکری که سریع عرض کنم و تصدیق بیشتر فراهم نکنم، باز قصور بزرگ ما شیعیان و ما طلبه ها در عدم توجه به مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است. بسیار غافلیم از این حلقه وصل بین آسمان و زمین. چه شب و روزهای می گذرد که هیچ توجهی به حضرت نداری. این وضعیت، این ایام، این ماه رمضان رو وسیله قرار بدیم برای توجه بیشتر به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. چه خوب گفته شهریار: دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت، شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت، در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت، ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار، به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راحت، بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه نمی رمد، مگر از توتیای گرد سپاهت، در انتظار تو می میرم و در این دم آخر دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت، دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت. از دوستان در شبهای ماه مبارک رمضان، مخصوصا لیالی قدر، التماس دعا داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.